السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك علي في إذا نسبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. موضوع بحث امشب ما این بخش از دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادی است که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، امام علیه السلام موضوع درخواست خودشون رو و در واقع راهی که به ما نشون میدن برای خواستن از پروردگار متعال چند مسئله اساسی قرار میدن در این بخش. اولین نکته عبارت است از این که وسیع ترین روزی من رو در پیری برای من قرار بده. این مطلب اول. وجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت. اینو یه چند جمله کوتاه عرض کنیم. ببینید، اولا ما در مقام بندگی در اتصال با ساحت قدس ربوبی یکی از بهره بردارهای بسیار فعال از کرم خدای متعال و از لطفش در موضوع رزق هستیم. خدای متعال خودش رو معرفی که میکنه میفهمد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. هو الرزاق یعنی موضوع رزق و رزق افشانی و رزق رسانی، این دستور کار ویژه پروردگار متعال. معناش اینه وقتی میشه الرزاق که صیغه مبالغه است و بنابراین درش تأکید زیاده، یعنی خدای متعال نسبت به رزق رسانی به بندگانش اهتمام داره و عنایت خاص داره. خب حالا تعابیر دیگه هم هست، آشنا هستید از جمله همین تعبیر زیبایی که در سوره مبارکه جمعه هست، تعبیر خیر الرازقین. موضوع رزق در فرهنگ قرآنی و در معارف الهی جز موضوعاتی است که خیلی بهش پرداخته شده. ما حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، بحث مستقلی است. الان این نکته مطرحه که ما در نسبتی که با حضرت حق تبارک و تعالی داریم اینه که از رزق الهی که سفره کرمشه و برای بندگانش گسترده مطابق با نیازهای اونها، نیازهای ظاهری، نیازهای باطنی، نیازهای دنیایی، نیازهای آخرتی، ما فهرستی داریم دیگه از نیازها، چون بالاخره خداوند تبارک و تعالی ما رو فقیر نسبت به خودش خلق کرده، یعنی سراپای وجود ما فقره، نیازه. فهرست نیازهای ما هم خیلی طولانی و متنوع، اون چه که ما از خداوند تبارک و تعالی دریافت میکنیم در محور این نیاز هاست. خودش نیاز رو خلق کرده، خودش هم پاسخ به اون نیاز رو تقدیم کرده. این میشه رزق، عنوانش در نسبتی که بین ما و خدای متعال وجود داره. خب این رزق رسانی که در واقع در محیط هم رحمت الهی تعریف میشه، چه در محیط رحمت رحمانی، چه در محیط رحمت رحیمی، چه در نسبت با انسان، چه در نسبت با همه موجودات دیگه، فرقی نمی کنه. یعنی و ما من دابت الا علی الله رزقها، اینجوریست دیگه. یعنی هر جا که خدای متعال نیازی قرار داده، رزق و موجودی رو آفریده، رزق او رو که در واقع تأمین نیازهای حیاتی و اساسی اوست به عهده گرفته، این رو بر عهده خودش قرار داده. علالله رزقها، یعنی خدای متعال این رو بر خودش واجب کرده که اگر نیازی هست، پاسخی هم براش هست، اون هم در نسبت با رحمت الهی است. البته اینجا این عنوان رحمت جلوه های ویژه‌ای هم پیدا میکنه، مثل لطف، لطیفون به عباده، مثل عنوان کرم که خداوند تبارک و تعالی خودش رو کریم معرفی میکنه، فرمودی ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اینا تعبیرهای لطیفیه، یعنی این رزق رسانی که خدای متعال بهش اهتمام داره هم کریمانه است، هم لطیفه، هم از جاهایی است که اینها حتی متوجهش نمیشن. حتی در یک تعبیر دیگه داریم که قبل از اینکه این آفریده بشه و نیازش آفریده بشه و خلق بشه، رزقش از قبل آماده است، که شما در این دعای عرفه حضرت ابوعبدالله علیه السلام مشاهده کردید این تعبیر رو. فرمود که من قبل از این که من بیام، رزق من آماده بود در وجود نازنین مهربان مادرم، روزی من اونجا آماده بود. به محض اینکه این کودک متولد میشه، از قبل به قدرت خدای متعال این رزق او اونجا آماده است، در دسترسشه و فراهم. ببینید ایناست، این باب عجیبیه، خیلی فوق‌العاده است و خیلی پر نکته است، خیلی پر رمز و رازه. خب این رو داشته باشید به عنوان یک بحث مبنایی. درباره انسان‌ها ما یه نکته دقیقی هم داریم و اون نکته عبارت است از این که انسان در بین موجودات نیازمندترینه موجوداته. این به خاطر اینه که ظرفیت وجودی او و استعدادهاش خیلی گسترده است. ما به اندازه استعدادهایی که داریم نیاز داریم دیگه، و مطابق با هر کدام از اینها پاسخی در ساحت تدبیر الهی و لطفش و رحمتش و کرمش و عنوان جامعش که میشه رزاقیت خدای متعال وجود داره. خب از کوچکترین نیازها تا بزرگترین، از ساده ترین اونها تا پیچیده ترین، همش هست. از نیازهای فوری و کوتاه مدت بگیرید تا نیازهای میان مدت تا بلند مدت تا نیازهای ابدی، همش در دستگاه الهی پاسخ براش فراهم شد. خب این یک نکته. نیازهای حیاتی انسان فرمود رزق مضمونه، این تضمین شده است و فرمود اگر شما هم دنبالش نرید او دنبال شما میاد. اینجوری خدا متعال قرار داده. رزقون فرمود الرزق و رزقان، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود. فرمود دو نوعه، یکی اون رزقون یطلبوک، رزقون تطلبو. حالا تقدم تأخرشو من شاید دقیق نگفته باشم. یکی اون رزقیه که تو دنبالش میری، یکی اون رزقیه که دنبال تو میاد. اون رزق مقسوم که خدای متعال برای هر کسی قرار داده، این بهش میرسه، دنبالش میاد، ولو این شخص اصلا طلب نکنه. این طلب در واقع هست در متن وجود این شخص، مطالبهش وجود داره دیگه، سوالش به صورت تکوینی وجود داره، پاسخش هم بنابراین هست. این یک فصله. یه فصل دیگه هست که فرمود رزقون تطلبه، یعنی اون رزقی است که تو وقتی بهش میرسی که دنبالش بری و بخوای. این دیگه فرق میکنه، نه به لسان تکوین بلکه به لسان تشریع و به اختیار و به حرکت و به برنامه ریزی و تدبیر. این دیگه تدبیریه، رزقی است که حاصل تدبیره، مثلا با تدبیر خودش دریافت میکنه، که شما اگه این تدبیر رو نداشته باشی بهش نمیرسی. خب یک سفره‌های وسیعی خداوند تبارک و تعالی خان کرمش گسترده است، از معرفت، از علم، از حکمت، از مغفرت. مغفرت اینا رزق دیگه، اینا آماده است، اون تو باید بخوای. بخواد انسان، یعنی خودش باید یک حرکتی بکنه و تلاشی بکنه. البته اینها در دسترسه، منتها وابسته به طلب از طرف شخص هست، به معنای طلب ارادی، یعنی خودش باید بخواد بره دنبالش. ولی این هست، این سفره حکمت الهی، سفره علم، علم توحیدی، معارف الهی، اینا همه در قرآن کریم گسترده است. قبل از اینکه شما آفریده بشید خدای متعال قرآنش رو خلق کرده برای شما، برای جناب عالی خلق کرده. چه رزقی بالاتر از این؟ یه آماده است، در دسترسه، ولی خب شما باید بخواید دیگه، یه باید تمنا در وجود شما باشه تا بهش برسید، برید دنبالش، بخواید از خدای متعال. مغفرت الهی همینطوره، حکمت الهی همینطوره، عطایای ویژه‌ای داره حضرت حق تبارک و تعالی برای بنده‌هاش، این متناسب با خواست اونهاست. پس این که فراهم شده، خلق شده، آماده شده، بله. آیا دنبال شما میاد؟ نه. شما باید دنبالش بری؟ بله. این میشه اون قسم دوم، که شما باید خودت بخوای تا بهش برسی. ببینید این آیه چقدر قشنگه. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. از قرر آیات قرآنی است، خیلی آیه فوق العاده است. ببینید توی این متن آیه چقدر زیبا این مسئله مطرح شده. فرمود اگر کسی از شما مسیر تقوای الهی رو در پیش بگیره و من یتق الله، این تقواست، یعنی رعایت کنه احکام الهی رو، امر الهی رو، نهی الهی رو، حرمات الله رو حرمت بگذاره، بله، شعائر الله رو تعظیم کنه، حریمش رو نگه داره. فرمود و من یتق الله. خب این تقوا سرمایه گذاریه، درسته؟ یعنی شما دارید یک جور زندگیتون رو مطابق با نظم الهی تنظیم میکنید. این میشه تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تنظیم زندگی با نظم الهی. با نظم الهی وقتی شما زندگی تو تنظیم میکنید میشه تقوا. کسی که خودش رو ملزم میکنه به رعایت حکم الهی، با خدای متعال وارد یک مرحله از ارتباط جدید میشه. بگیرید مطلب خیلی شیرینه. یعنی سطح ارتباطش با خدای متعال ارتقا پیدا میکنه. ولی خدای متعال با همه بندگانش بر اساس رحمت رحمانیه ارتباط رحمتی وسیع داره. فهمون رحمتی وسعت کل شی، همه هم صالح و طالح و مؤمن و کافر و درسته، همه سر اون سفره رحمت هستن، همشون هم رزق دارن، رزقشون هم مضمونه. اون رزق نوع اولم چه برن دنبالش چه نرن، او دنبالشون میاد و بهشون خواهد رسید. این که عمومیه، اینو بگذارید کنار. اما در مرحله دوم، اون انسانی که با معرفتش، با ادب بندگیش، با رعایت ادب بندگی محیط اراده خودش رو، اونجایی که خدای متعال در اختیار او گذاشت، اما شاکرن و اما کفور، گفت میخوای شاکر باش، میخوای کفور باش، میخوای کافر باش، میخوای مؤمن باش، میخوای متقی باش، میخوای فاجر و فاسق باش، دیگه در اختیار خودته، اینو گذاشت در اختیارش. اینجا که در حوزه اراده خود انسان قرار گرفت، اون انسانی که این اراده خودش رو میبره ذیل اراده حق تبارک و تعالی قرار میده و هماهنگ میکنه خواست خودش رو با خواست خدای متعال. میگه من پسندم آنچه را جانان پسندم. من ببینم تو چی میپسندی، من اونو میپسندم. خب حالا این چیزی که من الان پسندم میشه به حسب طبع اولی پسندم میشد، این بود که مثلا من در خوردن، در آشامیدن، در پوشش، در رفت آمد، در معاشرت فلان آزاد عمل کنم. درسته؟ این دیگه به حسب طبع اولی که میشه همون نفس تربیت نشده. خب اینو میخواد دیگه. بل یورید الانسان و لیفجره امامه. آدم میخواد آزاد باشه دیگه. میخواد آزاد باشه. آزاد باشه یعنی چی؟ این معنا، به این معنا. یعنی هرچی میخواد بخوره، هر جور میخواد بگرده، هر جور میخواد معاشرت کنه، هرچی میخواد بپوشه، اینجوری میخواد دیگه. این کیه که میخواد؟ این نفس تربیت نشده است، همون نفس امار است. خب این حالا اگر مؤدب شد به ادب الهی، گفت نه این خبرها نیست و اوورد نفس خودش رو در محیط اراده الهی و رضای الهی قرار داد، محدودش کرد به حدود الهیه. درسته؟ یعنی میگه این حد و مرزهای تو اینه، دیگه هر جور حرفی نمیتونی بزنی. درسته این زبان الان در اختیار توست، ولی این زبان که مال تو نیست که، این امانت، تو هم در برابرش مسئولی. اینو بهت داده ولی ازت هم پاسخ میخواد، مسئولیت میخواد، تو مسئولی. حالا اگر اینجوری شد، خب این مو و خوشگلی و نمیدونم چهره رو به تو داده خانم، ولی این رو برات، این که مال خودت نیست که، در کنارش یک حریمی هم برات تعریف کرد، باید یه پوشش مناسبی در ارتباط با نامحرم طبق تعریف داشته باش. تو قضا همینطوره، تو نگاه همینطوره، تو گفتار همینطوره، همه جا. خب اگر این نفسش رو مهار کرد، گفت نه این خبرها نیست، اینجوری نیست که، تو هرچی تو بخوای، تو باید در محدوده خواست الهی و رضای الهی ببینیم خدای متعال چی دوست می‌داره، اینجوری حرکت کنی. خب اگر اومد توی اون محدوده قرار گرفت و خودش رو محدود کرد به حدود الهی و منظم کرد به تنظیم الهی، به نظم الهی خودش رو منظم کرد، با خدای متعال بفرمایید دیگه وارد یه ارتباط جدیدی میشه. این غیر اون ارتباطیه که خدای متعال با همه داره. با همه داره یعنی همه جنس آدمی، بفرمایید همه جنس حیوانی. خب اونجوری ارتباط و خدای متعال با الاغم داره، با گاوم داره، با نمیدونم عالم حیوانات داره، با انواع و اقسامشون، با انسان ها هم داره، با همشون. رحمت رحمانی سفرش وسیعه دیگه، برای همه سفره رو انداخت. اما برای انسان به مناسبت این که برای او عقل رو قرار داده، چون در او عقل رو خدای متعال خلق کرده و او رو متنعم کرده به نعمت عقل، ظرفیت یک ارتباط سطح بالاتر رو در وجود او تعریف کرده، اتفاقا نیازهاش رو هم در وجود او قرار داده که این با خدای متعال وارد یک سطح بالاتری از ارتباط. وقتی وارد این حریم شد، یعنی به اون فرمان عقلش در نسبت با حضرت حق که قدرت مطلق و عظمت مطلق و رزاق علل اطلاق و غنی مطلقه، وقتی وارد اون سطح ارتباط شد، اون وقت یه اتفاق جدید میفته. این ورود به سطح بالاتر از ارتباط میشه تقوا؟ بله، اسمش میشه تقوا. این سطح بالاتر از ارتباط میشه تقوا. حاصلش چیه؟ حاصل تقوا رزق لایحتسب. این طبق این آیهی که براتون خوندم، فرمود و من یتق الله، بله، و من یتق الله یجعل له مخرجا. یک محورش، یعنی این آدم در مسیرهای زندگیش براش یک گشایش هایی پیش خواهد آمد به عنایت الهی. یه بار خدمتتون عرض کردم طبق این آیه کریمه انسان متقی هیچ بنبست نداره، اصلا بنبست نداره. یجعل له مخرجا، بله، بنبست نداره. مثلا یه جایش اهدل حسنیین دیگه، درسته؟ گویا زندگی عزتمندانه و تمیز و پاکیزه است یا شهادت، مثلا بنبست نیست که، بالاخره یا اینه یا اونه. یا حیات طیبه است در دنیا، یا حیات طیبه است در دنیا و آخرت. اون حسن دوم هم هستی که پیش رو هستی، ملحق میشه به عنایت الهی، با شهادت ملحق میشه به لطف بیکران حضرت حق تبارک و تعالی. اینجوریستی حالا قرار از یجعل له مخرجا، اینو یه اشاره کردم چون ممکن بود یه سوالی تو ذهنتون بیاد، گفتم اینم پاسخش. یجعل له مخرجا، تو بنبستی وجود نداره که برای انسان متقی، هیچ بنبستی وجود نداره، نه بنبست فکری، نه بنبست ذکری، نه بنبست باطنی، نه بنبست روانی. خیلی عجیب عالم انسان متقی، هیچ بنبست نداره، نه بنبست در زندگی، بنبست نداره اصلا. همه راه ها براش انبار برای رسیدن به خدای متعال. علتش چیه؟ علتش اون ارتباط سطح بالاتره. بله، اینا رو خدای متعال دوست میداره، این وارد شده به باب محبت، چون خدای متعال متقی رو دوست داره. این سطح بالاتری از ارتباط رو با خدای متعال داره. خدای متعال هم متناسب با این سطح بالاتر ارتباط به او یه رسیدگی های ویژه‌ای میکنه. یکیش اینه، یجعل له مخرجا. دوم، یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که او خودش هم فکر نمی کرده خدای متعال بهش رزق میرسونه، رزق میرسونه. این رزق هم میدونه یرزقه خیلی وسیعه و عامه، یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی رزق مادی، معنوی، علمی، فکری، ذکری، همه جور. یرزق من حیث لا یحتسب. خب ادامه آیه‌رم که معنوسید دیگه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. به اینا همه اونایی هستند که خدا دوستشون میداره. فرمود ان الله داره که یحب المتقین، یحب المتوکلین، از جمله این است. توکل کرده به خدای متعال. این خیلی خوبه. خدای متعال خیلی دوست داره انسان متوکل رو. که الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. وقتی انسان اعتماد میکنه به خدای متعال و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدای متعال او رو کفایت میکنه، امر او رو کفایت میکنه. ان الله بالغ امره، آخه چیزی در برابر اراده الهی تو این عالم وجود نداره، هرچی بخواد همونه دیگه. کسی نمیتونه بگه چرا، نه کسی میتونه مدعی بشه، نه میتونه کسی مانع بشه. خدای متعال بخواد به کسی خیر برسونه، تمام موجودات عالم دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدن، نمیتونن جلوشو بگیرن. خدای متعال بخواد چیزی رو از کسی بگیره، تمام عالم دست به دست هم بدن، نمیتونن اونو بهش برسونه. آیاتشو دیدید دیگه تو قرآن دیگه. و این یمسسک الله به ضرن داره، به خیرن هم داره. فقط هیچ کدومش خاص خدا بخواد نمیشه. ان الله بالغ امره، البته قد جعل الله لكل شيء قدرا. یادتون باشه که هر چیزی تو این نظامات زیست این جهانی شما در یک تقدیر الهی و در یک محدودهای خاصی و اندازه‌گیری‌های ویژه‌ای قرار گرفته. لكل شيء، هر چیزی دارای یک تقدیر و نظم و اندازه گذاری خاص خودش هست. اینم یادتون باشه. این میدونید این کلمه قد جعل الله لكل شيء قدرا داره به انسان مؤمن مخصوصا در ارتباط با رزق مادی، البته در مورد سایر موارد هم هست در بعضی از موارد، ولی مخصوصا در مورد رزق مادی داره میخواد بگه اجمال فت طلب داشته باش، خیلی هرس نخور، خود اذیت نکن. اگه امروز نرسه فردا میرسه بالاخره. گفت دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یه اندازه‌گیری هایی داره دیگه، اینه تو قواعد خودشه. لذا اینجا میشه اون آزمایش رضای انسان در برابر تقدیر و قضای الهی. انسان آزمایشش رضاست که آیا راضی هست. الان مثلا براش خدای متعال تقدیر میکنه یک مثلا سختی رو، یه محدودیتی رو، یه ابتلایی رو. بله، آیا این اون حالت رضا داره؟ یه مصیبتی رو آیا این رضا میده یا اینکه نه گله من میشه؟ اینا حالا هر کدوم زیلین. آیه خیلی آیه عجیبیه، هرچی هم انسان دربارش فکر میکنه باز میبینه یه آفاق تازه‌ای تو این آیه کریمه هست. خب اینو داشته باشید. چی میخواستم بگم؟ میخواستم عرض کنم اگر کسی اومد تو باب تقوا، سطح ارتباطش با رزاق، با نام هو الرزاق، اینو میخواستم بگم حواستون باشه، مطلب گم نشه. اگر کسی آمد در باب تقوا، ارتباطش با نام رزاق پروردگار متعال وارد یه سطح ویژه‌ای میشه. اینجاست که فرمود یرزقه من حیث لا یحتسب. این رو خداوند تبارک و تعالی مورد یه رزق خاصی قرار میده، بهش میرسونه. بعدش هم که ادامه آیه، خب پس ببینید اینه رزقون، پس بفرمایید رزقون یطلبک رزقون تطلبو. یه رزقیست که انسان دنبالش باید بره تا به دست بیاره، ولی یه رزقیست که طلب نمیخواد، او دنبال تو میدوه تا بهت برسه. تو بخوای نخواییم دارید میاد دنبالش، میاد بعد بهش میرسه. این رزقیست که به انسان میرسه. اما اون دومیه نه، کاملا وابسته به اراده شما، خواست شما، طلب شما، برنامه ریزی شما و اقدام شما داره. مثال ویژه‌اش تقواست. تقوا اون جنس از طلب رزقی است که تو این آیه کریمه به ما معرفی میشه. یعنی یه نوع مطالبه رزق در ساحت رزاقیت پروردگار متعال عبارت است از رعایت تقوا. اندازه گذاری کنه، بگه من زندگیمو با خواست تو تنظیم میکنم، نه با هوای نفس خودم، نه با هوای نفس دیگران، نه با خواست دیگران، نه با نفس دیگران، نه با نفس خودم، با خواست تو هماهنگ میکنم. به این دوتا عالمه. این میشه تقوا. اگر کسی وارد محیط تقوا شد، بنابراین سطح ارتباطش با خدای متعال ارتقا پیدا. یه بیانی هست از حضرت رضا علیه السلام، بیان لطیف و شیرینیه. حضرت فرمودن که خداوند تبارک و تعالی با کسی خویشاوندی نداره. در اون ماجرای زید و ایناست، یه روایت مفصلی است. فرمود خدای متعال با کسی خویشاوندی نداره. حالا تو امامزاده میخوای باشی، باش. نمونم پسر پیغمبر باشی، باش. اینجوری نیست که وارد یک رابطه خویشاوندی با خدای متعال بخواید بشی. نه، فرمود تنها خط ارتباط ویژه با خدای متعال تقواست و طاعت. از این طریقه که بنده به خدای متعال تقرب پیدا میکنه، با خدای متعال رفیق میشه، دوست میشه، نزدیک میشه، که اراده خودش رو و خواست خودش رو فانی میکنه در اراده خدای متعال و در خواست حضرت حق تبارک و تعالی. خب اینو داشته باشید. یه مقدار این کلمه رزق ما رو اینجا نگه داشت بنده، چون خیلی زیباست واقعا. از اون بحثایی است که منم خیلی این بحث رو دوست دارم. یه کار مفصلی هم یه وقتی روش انجام دادم. خیلی بحث شیرینی، خیلی. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. بله، هو الرزاق ذو القوه المتین. انسان چقدر میتونه از این سفره‌های رنگارنگ نعمت‌های مادی و معنوی، مخصوصا نعمت‌های جاودانی حضرت حق تبارک و تعالی، رزق‌های جاودانی. شما خیال میکنید آسونه؟ مثلا دل شبی سحری دقیق میفرمید انسان بهش رزق بدن، این موفق بشه، بیدار بشه، به قول خودمون سیمش وصل بشه، در اون تنهایی و خلوتش در محیط عظمت و کبریایی حق تبارک و تعالی حضور پیدا کنه، با خدای متعال حرف بزنه، اشک بریزه، تضرع داشته باشه، یه رکعت نمازی بخونه. این با تمام دنیا و هر چه که درش هست به این که بخوان به کسی بدن، برای او برابری میکنه، بلکه این بیشتر. این رزق رو به هر کسی نمیدن که. طرف اومد پیش حضرت گفت آقا جون من موفق نمیشم سحرها. گفت آخه گناهات تو رو اسیرت کرده، قیدت کرده، نوباک از اون گرفته دیگه، این رزق نمیشه بهت، نمیرسه. خوب تو خودتو جمع و جور کن، ارتباطتو درست کن، حالا برن خوشگذرونها خوش بگذرونن، برن عیاشی کنن، برن کیافی کنن. خب این عیش و کیف و اینها جز همون چیزی که عذرخواهی میکنم همون انعام و چارپاها و اینا دارن، چیز دیگه ای نیست. همین چیز هست دیگه، یه خود مدلش عوض میشه، یه خورده تنوع پیدا میکنه، همین چیز است دیگه. برن به کیفن. گفت تمتع او، برید هر چی میخواید بچرید. این که چیز مهمی نیست که، این که اهمیتی نداره که. اما اگر تونستی با رعایت ادب الهی اون رزق مخصوص رو از دست کرمش بگیری، یه آنی با او در یک ارتباطی قرار بگیری که عظمتش به قلب طلوع کنه و تو رو به مقام خشوع ببره و حال بندگی بهت بده، یه لحظهش با تمام اون چی که تو این دنیا هست قابل مقایسه نیست که. خب بدن هر چی که میخوان به دیگران بدن، حاضر نیست اینا رو مقایسه کنه. میگه من یه لحظه در اون ارتباط ویژه خودم با تو قرار بگیرم، منو پذیرش کنی، منو بپذیری در محیط بندگی خودت، یه لحظه. وقت مولا هم آقا این سر و کار این که گفتم رزق خیلی چیز باب عجیبیه، یه مرحلش مرحله کرمه، دقیق میفهمه که اونجاییست که انسان سر و کار داره با رزقی که از ساحت حضرت کریم داده میشه. اگر بتونه از اون مرحله دریافت داشته باشه اونجا هم خیلی عجیب. در این یه روایت هست، انقدر قشنگ بود این روایت، کاش کاملش رو نوشته بودم براتون بیاوردم. حضرت فرمودن آخه وقتی شما سر و کارت با کریمه اینجوریه، فرمودن خیال نکنی مثلا خیلی چیز زیادی هم ازت بخواد. گاهی مثلا بنده یه دو رکعت، یه روایت هم داره که شاید در عمرتون بتونید اونو داشته باشید، یه بار یه دو رکعت نمازی بیاره در پیشگاه خدای متعال و پسند حق بشه. فرمود همون دو رکعت تمام کارش، میده خدای متعال اون چیزی رو که باید بده، بهشتش رو به اون میده. فرمودن یه درهم صدقه، وقتی لوجه الله باشه، تمیز باشه، خالص باشه، تونسته باشه رضای خدای متعال رو جلب کنه، خدای متعال بهشتش رو در برابر یه درهم صدقه میده. یه درهم صدقه، چیزی کاری نکرده، ولی این لوجه الله، این لوجه الله یعنی خیلی تمیز بود کارش، برای خدای متعال خالص بود، شائبه نداشت. خدای متعال به خاطر همین یه درهم فرمود بهشت و بهش میده. این دیگه سر و کار داشتن با کریمه دیگه. بله. خب حالا اینجا امام علیه السلام در این بخش میفرماد، حالا خطاب به پروردگار متعال، چون این رابطه توی رابطه سطح بالاییه دیگه، میفرماد خدایا اولا من خودمو میکشونم میارم در محیط ولایت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجموعه. و قلبم رو و فکرم رو و همه وجودم رو گره میزنم به آستان ولایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. چون میدونم ایناست، هر چه هست اینجاست، باب الکرم اینجاست، باب الرحمه اینجاست، باب العلم اینجاست، باب الحکمه اینجاست، باب الرعفه اینجاست، هر چه که هست اینجاست، میدونم که اینه. بنابراین اللهم صل علی محمد و آله صل علی محمد. منم یاد گرفتم که هر وقت بخوام از تو چیزی بخوام اول یه درخواست مستجاب میارم که صلواته، بعد حرفمو میزنم صلی الله علی محمد و آل محمد. میدونید این ویزاست دیگه، این صلوات ویزاست، مهر میزنه صلی الله علی محمد و آل محمد. بعد که شخص اومد توی این محیط صلوات، بعد از عالم معنا بهش میگن که چی میخوای عزیزم، دیگه اینو میگه چی میخوای. اسم کسی رو بردی که دیگه اسم کسایی رو بردی که من تمام عالم رو به خاطر اونا خلق کردم. اینه دیگه، هرچه هست اصلا خلق شده برای اونا. خب حالا چی میخوای؟ میگه وجعل اوسع رزقک علیه ازا کبرتو، من از تو رزق میخوام، یک رزق وسیع میخوام، دو وسیع تنین رزقت رو میخوام و تمنا میکنم. برای کی؟ برای وقت پیری. این معناش نیستش که در وقتهای دیگه نمیخوام. به جای خودش محفوظه. انسان رزق وسیع رو همیشه میخواد. کلمه رزق هم براتون معلوم شد، چون معنا شد دیگه من بر نمیگردم. یعنی وسیع، مادی، معنوی، فکری، ذکری، قلبی، همش رزق به مون معنا، معنای وسیع کلمه. میگه خدایا وسیع ترین رزق من رو که برای من قرار دادی، وسیع ترینشو تو دوره پیری برای من قرار بده. اذا کبرتو اینو میگه دیگه. اذا کبرتو خب به نظرم مطلب خیلی واضحه، خیلی وقتگیری نمیخواد. بالاخره انسان در شرایط زیست عادی خودش، در یک زیست عادی تو این دنیا، فرض کنیم انسان یه زیست طبیعی و عادی رو پشت سر بگذار، خدای متعال فرمود زیست عادی شما 3 مرحله داره. یه مرحله ضعف داره، یه مرحله قوت داره، یه مرحله ضعف داره دوباره. یعنی این وسطی که قوت، قبلش ضعف، بعدش هم ضعف. اینجوریه دیگه. به همین روشنی 3 مرحله. تو این چیزیست که هر کدوم از شما توی زیست طبیعی دارید. ضعف اولتون دوره کودکی و ایناست. بله اینجوریست دیگه. این ضعف. هو الذی خلقکم من ضعف. فهمت خودمون تار شما رو از ضعف خلق کرد. این دوره کودکی و این چقدر انسان ضعیفه. خلقکم من ضعف. این مرحله است. اونجا دقت کنید، نکته ای که میخوام بگم یه کمی لطیفه. اینجا ضعف دوره کودکی، یه مقدارم تا نوجوانی اینا امتداد پیدا میکنه، اینجا منظورمون کودکی گسترده است. کودکی گسترده با این کودکی که حالا تقسیم میکنن اینا فرق میکنه. یعنی دوران ضعف انسان، کودکیش هم هست، نوجوانیش هم هست، تا برسه به دوره قوت که دوره جوانیه. این مقطع اینجا ضعف داره، اما تو این ضعف خودش توجه نداره، براش دیگران احساس وظیفه میکنن، به او انواع و اقسام رسیدگی ها رو میکنن. از اون مادری که این کودک دنیا آمده رو در آغوش میگیره و بهش رسیدگی، همه جور رسیدگی، نیاز به شستشو داره، شستشوش میده، نیاز به قضا داره، قضا بهش میده، نیاز به محبت داره، همه اینجوری هست. پدر عاشقانه بالا سرش، دیگران همه همینجور دور و برشن. دید تا این کودک همه دورشن، خونه نمونم، زندگی گرم، هر چی که پدر مادر داشته باشن برای او میخوان و بیشترشو برای او میخوان، دورو برشن دیگه، و دیگران و دیگران. این مال این دور است، این ضعفه. اما ضعفی است که درش رحمت از پیرامون هست، یعنی لطف و رحمت و اینها از عوامل پیرامونی دورو برش هست. این خودش هم همینجور کیف میکنه که از دیگران همینجور داره دریافت میکنه، یعنی اون محبتی رو که از مادر میگیره، از پدر میگیره، از برادر میگیره، کیف میکنه. این تا بزرگ بشه، تا قوی بشه. خب بعد دوران قوت که دوران جوانی انسان، این جوانی رو هم شما معناشو گسترش بدید. حالا ما قرآن میگه قوت، دوران قوته، یعنی اندامهاش شکل گرفته، جسمش قوی شده، روحیاتش قوی شده، فکرش قوی شده، تجربیاتش قوی شده. ثم جعل من بعد ضعف قوتا. این میشه دوران قوت. همینجور هم این قوت بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، یه اوج داره بعد یه منطقه است مستقر میشه، یه مقدار باز دوباره یک دوره کاهشی داره ولی هنوز قویه، قوته. اینم یک منطقه است. میشه تقریبا تا حوالی مثلا چه میدونم میگن حدود مثلا 60-70 سال اخیراً میگن یه خورده اینجا رو باید زیادی کش بدیم، این منطقه رو میگن یه خورده امتداد بدیم. ولی خب ظاهرش 40 ساله دیگه، انسان به 40 سال که میرسه یعنی به قله قوتشه. از 40 سال به بعد این یک کاهشی داره که دیگه خودشو شروع میکنه به نشون دادن. هرچه که این امتداد پیدا کنه عمرش، این کاهش بیشتر میشه تا بیفته تو دوره ضعف. حالا اینجا رو افراد با هم یه مقدار فرق میکنن نمیکنن کار. این مقطع دوره ضعف رو بهش میگن دوره پیری. این مرحله است. کبرتو اینجا رو میگه. ازا کبرتو. اینجا که میرسه فرمود و من نعمره ننکسه فی الخلق. و اون همینجور که عمرش رو بیشتر بهش میدیم هی داریم از توانش میگیریم. اینه هی توانش رو میگیریم کمش میکنیم تا تموم بشه. ننکسه فی الخلق. لذا اونجا باز تعبیر اینه ثم جعل من بعد قوتن ضعفن بلا فاصل میفهمون و شیبتن. ضعف و پیری بهش میدیم، قرار میده خدا امتحان برش. بعد اون یخلق ما یشا و هو العلیم القدیر. خب این آفرینش خدای متعاله مبتنی بر علم و مبتنی بر قدرت. خدا متعال داره اینجا قدرت نمایی میکنه. بله دیدید مثلا این خیلی خیلی پهلوونا وقتی که پیر میشن نمیخوانم باور کنن ولی میشه دید. این نونکس و فلخلق. یه روز نمیم زور بازوی داشت و یالو کوپالی داشت و این مثلا دونده ترین دونده ها بود. این نمیم تو کشتی فلان، این نمیم تو زدن این وزنه ها میرفت زیر این وزنه ها میزد. حالا یک کیلو یه جنس یک کیلویی رو نمیتونه برداره دیگه. اینه دیگه فهمدونین والعلیم القدیر، قدرت نمایی خدای متعال. اینجا قدرتش رو به رخ میگیره. اینه دیگه خدای متعال اینجوری خلق کرد. پس این هست در تقدیر برای کسی که یک زندگی طبیعی رو داشته باشه. این دوره پیری هست. اینجا حالا ضعفه. دوباره قرآن اسمش رو گذاشت چی؟ بگین ضعف. یه ضعف دوره کودکیه، یعنی قبل از قوت جوانی و میانسالی و ایناست. یه ضعف بعدشه. این ضعفه. منتها تو این مرحله که انسان ضعیف میشه نه دیگه، یه حیثیتی پیدا کرده، یه شخصیتی پیدا کرده، یه جایگاهی پیدا کرده. این قبلا بچه بود در آغوش پدر مادر، حالا بچه ها تو آغوششه، حالا دیگه نوه و نمونم چه و احتمالا نتیجه و از این چیزا هم دور برش هست. بعد این یه حیثیتی پیدا کرده. این حیثیت اقتضا میکنه که این دستش باز باشه، دستش باز باشه تا این شأنش حفظ بشه، این جایگاهش تو بیتش، تو خانوادهش، تو محلش. مثلا این بالاخره بزرگتر خانواده شده. حالا این کبر تو اینه، حالا من رسیدم به دوره پیری، از اون طرف ضعف اومده سراغ من، اما از این طرف بالاخره یه شخصیتی پیدا کردم، حیثیتی دارم. این هست. اینجا من چی میخوام؟ میگه من اینجا رزق وسیع میخوام. اگه میخوای به من رزق بدی گسترده ترینش رو بگذار برای دوره پیری من، اونجا به من برسون. وجعل اوسع رزقک علیه اذا کبرتو، اونجا به من برسون. اونجا دیدید اینجوریه که مثلا فرض کنید که به خدا بنا می‌بریم بدترین حالت حالت ترحمه. یعنی اگر کسی مثلا نسبت به یه بانوی بزرگسالی، یه مادری که سنی پیدا کرده، یه پدری که بزرگ، حالت ترحمی به خاطر رفتار کنه، خیلی میشکنه، بهش بر میخوره. و این بزرگه. لذا خداوند تبارک و تعالی به بچه ها میگه که بچه ها، شما نسبت به پدر و مادر، مخصوصا وقتی که میان تو دوره پیری، وقتی که ضعف اونا رو میگیره، وقتی توانشون کم میشه، تو وظیفه احسان داری. وظیفت احسانه. حالا تو باید سفره داری کنی، حالا تو باید دورش بگردی، حالا تو باید رسیدگی کنی، اما کریمانه. این ببینید، این اما کریمانه، این باید جایگاهش حفظ بشه، شأنش حفظ بشه، موقعیتش حفظ بشه. این وقت احساس نکنه که حالا مثلا سر سفره شما ها بخواد بشینه. اینجوریه. اینقدر باید بچه ها هنرمندانه و کریمانه با پدر مادر رفتار کنن که او هیچ این احساس بهش دست نده. تو کلام قل لهما چی قولا چی؟ نه کریما، با پدر مادر، با پدر مادر کریم. باید سخنان محترمانه، رفتار محترمانه، محبت محترمانه، رسیدگی محترم، همش باید تو بسته کرامت باشه. اینجوری باشه، یه عالم خاصی داره. خوش به حال اون بچه هایی که یک چنین هنری داشته باشن که نسبت به پدر و مادر. و بعد خوش به حال اون جامعه ای که، و خوش به حال اون حکومتی که، و اون دستگاهی که بتونه نسبت به اهالی خودش وقتی که تو این سنین قرار میگیرن بتونه این رفتار کریمانه رو داشته باشه. وقتی این بحث بازنشستگی و حقوق بازنشسته ها و اینا مطرح میشه، دلم میریزه پایین. خدا میدونه گاهی هست دیگه، دیدید مثلا مطرح میکنن آقا اینا رو. نباید با اینجا بازی بشه اصلا. اینجا جایی نیستش که کسی بخواد باش مثلا هی کش و قوس و نمیدونم فلان و آین ببریم و بیاریم و مجلس و این حرفا نیست. ببینید، کسایی هن که اینا در واقع برکت جامعه هن. البرکتو فرمود برکت با کیه؟ ما کبار کن با بزرگتر راتون. اینا باید جایگاهشون صیانت بشه. بعد هم میدونید اینا آینه آینده جامعه هن. آینه آینده جامعه پیراشن دیگه. پیرای هر جامعه آینده اون جامعه. یعنی جوان هم نگاه میکنم، خب ما بعدن همین دیگه، وضع ما همین طور میشه دیگه. لذا تو خانواده کرامت، توی جامعه کرام. اینا هر چی که اتفاقا حالا بعد هر چی که ضعیفتر میشن بیشتر باید بهشون رسیدگی بشه. رسیدگی به این معنا یعنی کرامت. باید بگن حقتونه، شما حقتونه، باید تکریم بشه. اما مثلا الان میبینه که مثلا طرف وقتی که میرسه به سن، حالا تو این رواله ها، این رواله انشالله امیدواریم نظام اسلامی در پرتو این آموزه امام سجاد علیه السلام، این میدونید این پیام حکومتی هم داره، پیام به دولت هم داره، ضمن این که پیام به خانواده ها داره، به بچه ها داره، ضمن این که پیام ویژه به خود پیرا هم داره. آدمایی که در مسیر پیری هم هستن، تو جوانیشونن، بهشون داره یه یاداوری هایی هم میکنه. به شما یه تدابیری هم داشته باشید بگه، بالاخره خودتون هم حواستون باشه برای اون روزا، یه تدابیری داشته باشید. حالا امروز روزگار جوانیتونه، یه خورده آینده نگری هم تو برنامه تون، تو اقتصاد زندگیتون، تنظیماتتون برای اون روزا داشته باشید. این پیام رو به خود اشخاص که میده. برای سلامتیتون یه جوری سرمایه گذاری کنید که اون وقتی به پیری میرسید یه دفعه این ضعف به شما غلبه نکنه. ضعف که پیش میاد، اما ضعف به شما غلبه نکنه. سلامتیتون رو، بهداشتتون رو، ورزشتون رو، تغذیه‌تون رو، اینا رو اهمیت بدید که اون روز بالاخره ضعف به شما غلبه نکنه. خب اینا تمهیدات. اینا رو تو شخص به خود اشخاص پس پیام داره. به بفرمایید خانواده ها پیام داره. که وقتی که بزرگی تو شماست، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هرچی اینا بزرگتر میشن، سنشون بیشتر میشه، فضای تکریمی که اونا هیچ آسیب شخصیتی نبینن در شما باید بیشتر باشه. اینجا البته ما یه بحث فنی داریم راجع به روانشناسی پیری و بزرگسالی و اینا که عالم خودش آدم وقتی تو اون شرایط میرسه یه فهرستی داره دیگه، یه فهرستی از ویژگی ها داره، از خصوصیات داره که اونها باید ملاحظه بشه تو اونجاست، که بعضی شما نشاره کردم یکیش مثلا این نیاز به تکریم درش زیاد میشه، نیاز به احترام درش بیشتر از نیاز به محبته. اگرم محبت رو بخواد، محبت رو تو بسته چی میخواد؟ کرامت میخواد. ایناست. خیلی هم لطیف میشه طبعشون، خیلی حساس میشه، خیلی اینجوری هم میشه دیگه. آره. زود رنجی و اینا توشون زیاد میشه. خیلی باید بچه ها حواسشون باشه، یعنی خانواده. حالا بگذاریم. وجه الاوسع رزقی که علیه ازا کبرتو، این برای خانواده هم پیام داره، برای حکومت ها هم پیام داره، برای دولت ها هم پیام داره، برای مجلس شورای اسلامی پیام داره، برای دولت جمهوری اسلامی پیام داره، پیام های صریح داره. یعنی باید شما قاعده زیست مردمتون رو به شکلی طراحی کنید که اینا هرچی که سنشون بالاتر میره بهره های مورد نیاز در زندگیشون براشون بیشتر در دسترس قرار بگیره. اون وقت جالبه، مثلا این وقتی که میرسه به اون سن میشه بازنشست طبق این سیره طاغوتی، چون این سیره از همون زمان به ارث مونده، طبق سیره طاغوتی باش میخوان میگن خیلی خوب شما این مقدار سن، این مقدار سال خدمت کردی، حالا در هر زمینه، حالا که به این سن رسیدی یه دفعه حقوقشو، کمر حقوقشو میشکنن، انشالله موفق باشید. اون وقت این حالا شرایط خودش اقتضا داره، قبلا میتونست بدو سه تا چیز بگیره، به جای یک کار سه وعده کار کنه، سه شیفت کار کنه، اینا رو میتونست قبلا، حالا که دیگه نمیتونه که دیگه. تازه الان عروس و دوماد و چه میدونم نوه و چه و تازه شخصیت اجتماعیش، اما دستش باز بشه، میخواد صدقه بده، انفاق کنه، رسیدگی کنه، درست تو این مرحله که میرسه یه دفعه این هست. حالا خواستم عرض کنم این مطلب خیلی مطلب هست. وجعل اوسع رزقی که علیه ازا کبر تو. بله، این پیامش چند زلیه. اما سخن پایانی، وجعل اوسع رزقی که علیه ازا کبر تو، این معنای ظاهرشه، این معنای ظاهرش بود، اینی که گفتیم، یه معنای باطنی هم داره، یه معنای دقیق تری هم داره. اون معنای باطنی و دقیق ترش اینه، انسان وقتی به اون نقطه پیری میرسه، یعنی به مرحله سفر قطعی داره نزدیک میشه، داره نزدیک و نزدیک تر میشه، درسته؟ اینه دیگه، داره صدای دعوت رو بیشتر میشنوه، به اون داره نزدیک تر میشه. اوسع رزقی که علیه ازا کبرتو، من تازه اونجا باید بیشتر آماده باشم برای ملاقات با تو، من به رزق ذکر تو اونجا بیشتر احتیاج دارم. بله، قلب من باید اونجا سرشار از یاد تو باشه. من به فضیلت‌های اخلاقی اینجا که دیگه میخوام بیام به دیدن تو بیشتر نیاز دارم. گرفتی چی میخوام بگم؟ به مکارم اخلاق بیشتر نیاز دارم، به فضیلت‌های معنوی اخلاقی بیشتر نیاز دارم. این ازا کبر تو یه پیام اینجوری هم داره، یعنی اوسع رزقک. لذا اینو انسان باید از صمیم قلب از خدای متعال بخواد، یعنی بشه دعاش، واقعا بشه تمناش. که من هرچی به ملاقات با تو نزدیکتر میشم، رزق تو یعنی اون رزق رسانی های تو برای من بیشتر بشه، حال عبادت من بیشتر بشه، عشق من بیشتر بشه، سحرخیزی من، رزق که علیه. گرفتین؟ اون معنای ظاهریش بود که گفتیم، اما اینو دیگه از خود خدای متعال داریم میخواییم. پیامم برای هیچ کس دیگه ای نداره قرونتون برم، فقط پیامش برای خود خدای متعال. رزق که علیه ازا کبرت، من اونجا بیشتر احتیاج دارم، به من برس. البته انسان مؤمن طبق قاعده زیست توحیدی حتی رزق ظاهری و همین مال و مسکن و پول و چه و فلان و اینا هم که برای یه زیست کریمانش میخواد، بازم از کی میخواد؟ از خود خدای متعال، از رزاق علل اطلاق میخواد. چشمش به دیگران نیست، حتی چشمش به توان خودش هم نیست، به تدبیر خودش هم نیست، اونم از خدای متعال میخواد، اونم محفوظ. ولی این پیام معنای خاص رو هم داره. وجعل اوسق رزق که علیه ازا کبه، چون من دیگه دارم میام به دیدن تو، من دارم میام به ملاقات تو، خیلی نزدیک شدم. رزق برسون، رزق اونجا به من برسون. بله، ولی یه وقت مثلا سستی آدمو میگیره، بیشتر همش میخواد بخواب. بعضیا پیریای قشنگی دارن، شما میشناسید، هستن تو دوستانتون، تو فامیلتون، تو عزیزانتون، بعضیا پیری خیلی قشنگی دارن، یعنی همینجور تو اون سن بالاتر و بالاتر میره، هی نورانی تر، هی زلال تر، هی باصفا تر، هی نشاط بندگیش بیشتر، حالت ذکرش و دعاش بیشتر، نشاط نمازش بیشتر، شوق به خدای متعال درش بیشتر. این از این منو روحه، رزق روحه که اگر از عالم بالا برسه، اون وقت جسم طرف رو هم نشاط میده، حتی با اینکه ممکنه درد داشته باشه، کمرش هم خم شده، پاش هم درد میکنه به حسب ظاهر این چیزا، ولی روح میبینید زنده است، روح با نشاط میخواد، تمنا داره. خدا رو قسم میدیم به حق خود امام سجاد علیه السلام، این دعای بیستم همش رو، اجازه بدید عرض کنم کل صحیفش رو، هرچه که حضرت تو این صحیفه عرشی خواسته، این دعای بیستم و این یه جمله‌ای که ما از این دعا امشب خوندیم رو درباره همه ما، دوستان ما، دوستان محمد و آل محمد مستجاب بفرماید انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. گذشتگان خودتون و حقداران رو، گذشتگان از مجلس درس صحیفه رو، همه رو با صلوات و فاتحه یاد کنید. اللهم صل علی محمد. اجازه بدید.